صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه خداوند فرصت دیگری را مهیا کرده تا بتونیم از کلام او بشنویم و در خدمت شما باشیم بسیار خوشحال هستیم و خداوند رو شکر میکنیم. در برنامه امروز به فیض خداوند دو رساله یعنی کولوسیان و فیلیمون رو مورد بررسی و مرور قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاک، مردمان می نگرند ره گذری مضروب شود مصلوب، بر تنش زخم شلاق ز احسان ها، بر سرش تاجی ز بوته خاک، بر صلیبش هم می رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشار از اش، از گذر دولوروسا به سوی جلجتا.
اخجیان عزیز، تعلیم اصلی پولس در مورد جفا در کولوسیان در فصل 1 آیات 21 تا 29 یافت میشه. کلام خداوند در این آیات این گونه میفرماید: و شما را که سابقا از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است در بدن بشری خود به وسیله موت تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد، به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شدم. الان از زحمتهای خود در راه شما شادی می کنم و نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم. برای بدن او که کلیساست که من خادم آن گشتم، بر حسب نظارت خدا که بر من برای شما سپرده شد تا کلام خدا را به کمال رسانم، یعنی آن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید، که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در شما و امید جلال است، و ما او را اعلام می نماییم در حالتی که هر شخص را تنبیه می کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم، و برای این نیز مهنت می کشیم و مجاهده می نماییم به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند. آمین. عزیزان، پولس در این آیات و بسیاری از نوشته های دیگرش اعلان پیام انجیل مبنی بر آشتی بین خدا و انسان رو با ضرورت رنج دیدن اون عده فرستادگان خدا که رسالتشون در میان گذاشتن این پیام هست مستقیماً مرتبط میدونه. این بهایی بود که خود پولس کاملاً آماده بود اون رو بپردازه تا دیگران بتونن عیسی مسیح رو بشناسن. شنوندگان عزیز، آیا شما هم حاضر هستید به پرداخت چنین بهایی؟ پولس رسول در آیات 21 تا 23 به ایمانداران کلوسی میگه شما که زمانی دشمن خدا بودید حال با خدا آشتی داده شدید تا اگر ایمانتون رو از دست ندید مقدس و بی عیب و به دور از هر نوع ملامت در حضور خدا حاضر میشید. عزیزان همونطور که تون نیز در خاطراتش می نویسه بین کلوسیان فصل 1 آیات 21 تا 29 و افسوسیان فصل 5 آیات 25 تا 32 شباهت‌های بسیار جالبی وجود داره. این شباهت‌ها رو به ویژه بین کلوسیان فصل 1 آیات 28 تا 29 و افسوسیان فصل 5 آیه 29 مشاهده می‌کنیم. پیام نویسنده در کلوسیان فصل 1 آیات 28 و 29 عبارتند از این که عیسی مسیح مرد تا ایمانداران کلوسی بتونن مقدس و بی عیب و بدور از هر نوع ملامت به حضور خدا راه بیابند. و در افسوسیان فصل 5 آیه 29 میخونیم که مسیح جان خودش رو در راه کلیسا فدا کرد تا اون رو در جلال بی هیچ لکه و چین یا عیب و یا نقصی مقدس و بی عیب در حضور خدا حاضر بشن. در آیه بعدی در کلوسیان پولس میگه که موعظه میکنه و تعلیم میده تا این افتخار رو داشته باشه که همگان رو به طور کامل در مسیح حاضر بکنه. برای این مهنت میکشم و مجاهده مینمایم به حسب عمل او که به قوت در من عمل میکنه. و در مقابل افسوسیان اینطور عنوان میکنه. خود مسیح در راستای چنین هدفی عمل میکنه، کلیسا رو خوراک میده و محبت میکنه. شنوندگان عزیز، از مقایسه این دو قسمت مشخص هست که پولس از این که بگه کار مسیح کار او هست و کار او همون کار مسیح هست هیچ پروایی نداره. هدف مسیح در کلوسیان فصل 1 آیه 22 به اون اشاره شده، یعنی آشتی دادن گناهکاران و تقدیس کردن و کامل ساختن اونها در خلأ انجام نمیشه، بلکه برای رسیدن به اون باید مهنت کشید و مجاهده کرد. همونطور که پولس در دوم قرنتیان فصل 11 آیات 28 و 29 می نویسه بدون آنچه علاوه بر اینها است آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها، کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم، که لغزش می خورد که من نمی سوزم. عزیزان پولس در غلاطیان فصل 4 آیه 19 خطاب به ایمانداران اونجا اینطور می نویسه ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود. آمین. عزیزان کار خادم خدا به هیچ وجه کار آسونی نیست و غیر از این هم نباید انتظار داشت. با این حال این کار به هیچ وجه مایوس کننده و ملال آور نیست. در کمال تعجب می‌بینیم که پولس در کلوسیان فصل 1 آیه 24 اینطور میگه الان از زحمت‌های خود در راه شما شادی می‌کنم. و در ادامه سخنی میگه که در نگاه اول بسیار تکان دهنده است. و نقص‌های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیساست. عزیزان پولس چطور می‌تونست بگه که زحمات مسیح نقص داره؟ اولا باید توجه داشت که پولس در اینجا در مورد رنج و زحمات مسیح بر روی صلیب صحبت نمی کنه. آقای کریستر ستنت هال در این باره اینطور میگه. پر واضح هست که نه پولس و نه هیچ کس دیگه قادر نیست به کاری که مسیح یک بار برای همیشه بر روی تپه جلجتا برای همه ما انجام داد چیزی اضافه بکنه. پولس در اینجا راجع به رنج دیدن به خاطر گناه صحبت نمی کنه. رنج کشیدن او به خاطر چیز دیگری هست و به بدن مسیح، یعنی به کلیسا مربوط میشه. حق جان عزیز، پیشتر به استفاده پولس از عبارت رنج‌های مسیح در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 اشاره کردیم. پولس در کلوسیان فصل 1 آیه 24 هم از عبارتی مشابه استفاده میکنه. توجه به این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت هست که پولس هیچ کدام از این دو عبارت رو در اشاره به کار نجات بخش مسیح بر صلیب به کار نمیبره. او هرگاه میخواد به کار نجات بخش مسیح بر صلیب اشاره بکنه از مفاهیم خون، صلیب و موت استفاده میکنه. Thank you.
تبار، جنگ و قحطی و طوفان ها حیران کرده پیر و جوان، دل ها تپد ز اضطراب، آینده گشت چو سراب، ابر تیره در آسمان تیره شده بر این جهان. آی مسیح بازگشت نما، آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح نباشد بیش از این، پیش از ظهور تخت نشین، فرموده او بیدار شوید، انتظارها به سر رسید، سوی ابرا نگاه کنید، فرزند خدا را بینی. آی مسیح بازگشت نما، آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح بازگشت نما.
عبارت رنج‌های مسیح و زحمات مسیح رو تنها زمانی به کار می‌بره که می‌خواد دلیل زحمات خودش رو در راه مسیح و رنج و زحماتی که پیروان مسیح به خاطر او و کلیسای او متحمل میشن توضیح بده. روشن هست که از نظر پولس رنج و زحمات عیسی از طریق کلیساش و نیز در زندگی خودش هنوز به کمال نرسیده. پولس در بدن خودش این زحمات رو به نیابت از کلیسا که بدن مسیح هست تجربه میکنه و به کمال میرسونه. رنج و زحمات پولس رسول در واقع تداوم زحماتی هست که مسیح متحمل شد. آقای ستندهال در این باره این طور میگه: در کلوسیان فصل 1 آیه 24 ضعف پولس و رنج و زحماتی که در نهایت به شهادت او منجر میشه دارای همون ماهیت زحمات مسیح است. زحماتی که از طریق کلیسا ادامه پیدا میکنه و به کمال میرسه. همونطور که از متن این آیات پیداست، رنج و زحماتی که پولس متحمل میشه کاملا واقعی و عینی هستند. پولس این زحمات رو به خاطر موعظه انجیل مسیح، یعنی به خاطر پیامی که خود عیسی مسیح در اون حضور داره، متحمل میشه. آقای آرتور گلاسر در رابطه با این آیه اینطور میگه: این آیه به اصلی کلیدی اشاره داره. اگر ایمانداران مختلف در گوشه و کنار دنیا نقصهای زحمات مسیح رو در بدن خودشون به کمال نرسونند، غیر ممکن هست که انجیل موعظه بشه و قوم خدا از بین امتها در یک نفر با هم جمع بشن. چنین رنج و زحماتی در انتظار تمام کسانی هست که تعمدن و فعالانه خودشون رو در خدمت مسیح قرار میدن، به ویژه اونجا که علناً به انتشار پیام انجیل میپردازن. این زحمات ناقصند به این معنا که اگر بناست پیام انجیل به گوش تمام مردم دنیا برسه، قوم خدا باید نسل اندر نسل داوطلبانه پذیرای رنج و زحمت باشه و چنین زحماتی رو با آغوش باز متحمل بشه. تنها در این صورت هست که امتیاز زحمت دیدن در راه مسیح برای همیشه پایان خواهد یافت. حقجیان عزیز، در این رابطه لازم هست به مکاشفه فصل 7 آیه 14 هم اشاره بکنیم. زیرا در اونجا میخونیم که شهیدانی که از رنج و عذابی عظیم گذشتند و زحمات مسیح را متحمل شدند در حضور تخت خداوند می ایستند. اینها کسانی هستند که در جریان عذاب زمانهای آخر نه به خون خود بلکه به خون بره شسته شدند. اونها با رنج و زحماتی که خود در راه مسیح متحمل شدند به زحماتی که خود مسیح متحمل شد شهادت دادند. اما همونطور که به هنگام بررسی کتاب مکاشفه خواهیم دید، زحمات مسیح در قالب کلیساش زحماتی بی پایان نیست. سرانجام زمانی فرا میرسه که تعداد شهیدان کامل میشه و مسیح بازگشته زمین رو داوری میکنه. در اون هنگام دیگه از رنج و زحمت هیچ خبری نیست. اما عزیزان، پولس میگه که تا اون زمان در جسم خودش نقص‌های زحمات مسیح رو جبران خواهد کرد و با نیرو و قدرت خدا که به قوت در او عمل میکنه جد و جهد خواهد کرد. پولس در فصل بعد توضیح میده که این قوت همون قدرتی هست که عیسی رو از مرگ برخیزون. پولس گرچه پیام انجیل رو در ضعف اعلام میکنه، اما خدا قدرت لازم رو به او میده تا در زحمات استوار باشه و مأموریت خودش رو به کمال برسونه. عزیزان، کسانی که زحمات مسیح رو به کمال میرسونند از همون قدرتی بهره خواهند داشت که مسیح رو از مرگ برخیزوند. در واقع باید گفت که به کمال رساندن زحمات مسیح جز به واسطه چنین قدرتی میسر نخواهد بود. و اما رساله فیلیمون. گرچه رساله فیلیمون عزیزان در خصوص مبحث جفا چندان مطالب تازه‌ای که در رسالات دیگه به تفصیل بررسی نشده باشه چیزی اضافه نمی‌کنه، برای اون که بررسیمون کامل باشه لازم هست ببینیم در این رساله کوچک چه تعالیمی در این زمینه نهفته است. در آیه اول می‌بینیم که پولس در ابتدای رساله خودش به عنوان اسیر مسیح عیسی معرفی میشه. پولس در رسالش به فیلیمون برخلاف عادت معمول خودش در دیگر رسالات از القابی چون رسول یا خادم مسیح که نمایانگر اقتدار الهی او هست استفاده نمی‌کنه و این رساله از این لحاظ منحصر به فرد هست. پولس با به کار بردن چنین عنوانی برای خودش در واقع به این نکته تأکید می‌کنه که زندانی بودن او نتیجه تبعیض دینی نیست. او زندانی عیسی مسیح هست. پولس در آیه 13 نیز میگه که زندانی انجیل هست. آقای ادوارد لوهز میگه که پولس با استفاده از این عبارت در واقع نشون میده که زندانی بودن او سرنوشت محتوم تمام کسانی هست که منتقل کننده پیام انجیل هستند. به عبارت دیگه، زندانی بودن جزء انفکاک ناپذیر مأموریتی هست که به او محول شده. حامل پیام نجات باید درست مثل استاد خودش رنج ببینه و در این زمینه نیز از او پیروی بکنه. عزیزان، روشن هست که پولس این نامه رو خطاب به دیگر دوست خودش می نویسه تا خواهشی از او بکنه و بنابراین نیاز نمی بینه که بدین منظور به اقتدار خودش به عنوان رسول مسیح استناد بکنه. پولس چیزی رو به دوست خودش امر نمی کنه بلکه از او التماس می کنه. شاید به این خاطر به از خودگذشتگی که شخصا در راه مسیح انجام داده اشاره می کنه که می خواد دوستش نیز چنین از خودگذشتگی رو از خودش نشون بده. پولس از فیلمون می خواد که غلام فراری خودش یعنی اونیسیموس رو ببخشه و با او نه همچون غلام بلکه مثل برادر رفتار بکنه. پولس از اقتداری که به عنوان فردی پیر و اسیر مسیح عیسی از اون برخوردار هست صرف نظر می کنه و در عوض امیدوار هست که فیلمون به احترام سن او و نیز به پاس جانفشانی هاش که در راه مسیح انجام داده به درخواست او پاسخ مثبت بده. فیلمون باید تصمیم بگیره که آیا میخواد همچون انسانی دنیوی رفتار بکنه یا خادم مسیح. پولس با اشاره به زندانی مسیح بودن خودش تصمیماتی رو که خود در راه مسیح گرفته به فیلمون یادآور میشه و در واقع به او میگه تو دوست عزیز نیز مسلماً میتونی چنین کنی. بنابراین پولس از واقعیت زندانی بودن خودش استفاده میکنه تا فیلمون رو به رفتاری مسیحایی ترغیب بکنه. حقجیان عزیز، پولس به این واقعیت اشاره میکنه که اونیسیموس در نتیجه زندانی بودن اوست که پیرو مسیح شده و فرزند روحانی پولس محسوب میشه. اون میگه که خواست شخصیش این هست که اونیسیموس رو به عنوان زندانی انجیل همونجا نزد خودش نگه داره. وضعیت پولس به گونه ای بود که به کمک دیگران احتیاج داشت و به عنوان رسول مسیح میتونست آمرانه چنین کمکی رو طلب کنه، اما نمیخواست به اقتدار فیلمون به عنوان صاحب قانونی غلامش اونیسیموس بی حرمتی کرده باشه. به علاوه پولس به احتمال زیاد میدونست که همون طور که زور و اجبار جز صفات خدا نیست، در قوم خدا نیز نباید دیده بشه. به همین جهت به جای توسل به زور و قدرت، به قدرتی که در ترغیب و محبت نهفته است متوسل میشه. پولس امیدوار هست که فیلمون خواهش اون رو در مورد اونیسیموس قبول کنه و غلام خودش رو همچون برادر بپذیره. درست همونطور که او رو چنانچه آزاد می بود می پذیرفت. پولس امیدوار هست که در جواب دعاهای فیلمون سرانجام از زندان آزاد بشه. اما تا اون هنگام اونیسیموس به عنوان جایگزین او عمل خواهد کرد. عزیزان، پولس ظاهراً از بابت آزاد شدن خودش از زندان مطمئن هست، اما میدونه که این امر فقط و فقط بسته به خواست و اراده خداست. با توجه به آیه 22 مشخص هست که پولس میدونه که آزادی او نه به خاطر خودش بلکه به خاطر جمعی مسیحیان هست، زیرا در مورد خود اینطور میگه که به شما بخشیده شدم. همراهان عزیز، همونطور که مشاهده می‌کنید در تمامی رسالات پولس تأکید بر این هست که رنج و زحمت و عذاب و درد و حتی شکنجه و مرگ در واقع عطیه‌ای هست مانند عطیه نجات، و این دقیقاً همون راهی بود که عیسی مسیح طی کرد و ما به عنوان فرزندان خداوند و پیروان مسیح گریزی نداریم تا به جهت انتشار پیام انجیل از این مسیر عبور کنیم. خوشا به حال فرزندان خداوند که در راه مسیح و انتشار پیام او رنج می‌بینند. تمامی شما عزیزان رو به دستان خداوند می‌سپارم و از شما دعوت می‌کنم در برنامه آینده هم همراه ما باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.